دهیاری های وزارت کشور آقای عبداللهی.
در حال حاضر مطابق مطالعاتی که صورت گرفته یه چیزی حدود 24 هزار هکتار از بافت‌های شهری در 175 شهر و 600 تا محله واجد ویژگی‌های تاریخی هستند که تکبناها برخیش در مالکیت دولت هست و برخیش در مالکیت اشخاص هست. طبیعتاً در این جنس بناها شهرداری‌ها میتونن مداخله بکنن، هم در این که فضای پیرامونی این بناها رو احیا بکنن، یه هویتی بهش ببخشن، نسبت به بازسازی و بهسازی اونها اقدام بکنن، و در مورد نحوه بهره برداری از این بناها و صیانت از اونها مشارکت های لازم رو هم با میراث فرهنگی هم با حوزه املاکی که توسط بخش خصوصی، یعنی در باقی مالک خصوصی دارن، مشارکت بکنند.
از آنجا که بودجه ناکافی مهمترین عامل تهدید بناهای تاریخی است، رئیس سازمان میراث فرهنگی گردشگری میگوید با طرح جدید فرصتی فراهم می شود تا با کمک شهرداری ها بناهای تاریخی را بهتر نگهداری کنند، البته بجز بناهای نفیس. آقای مونسان،
یعنی اگر ما منابعمون محدوده، منابع شهرداری ها میاد به کمک ما برای اینکه بتونن خانه های تاریخی رو، نه اماکن نفیس و بناهای تاریخی رو، اونا هم میتونن با تایید ما، یعنی ما تایید میدیم این بنا بنای تاریخیه، اونا میتونن برن خرید کنن، تملک کنن و با استانداردهای ما کار مرمتش انجام بدن.
موضوع به سادگی گفته های رئیس سازمان میراث فرهنگی نیست. آقای بهشتی، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی، انتقادش به ناگفته هاست، به سایه طرح تملک بناهای تاریخی بر آثار ملی.
یعنی مشیر تخصصه، مشیر دانش فنیه. ما در بسیاری از موضوعات اصلا آدمای زیادی نداریم که توانایی داشته باشن یه مسئله مثلا بغرنجی رو توی فرسانید مباحث حفاظتی، مباحث مثلا علمی، اینا بتونن گره‌گشایی بکنن. من با توجه به شناختی که در طول مثلا 20 چند سال دارم توی سطح کشور، نه بنایی رو میشناسم که شهرداری بتونه اداره بکنه، نه شهرداری رو میشناسم که بتونه مشکلاتش رو حل بکنه. ما 1 میلیون بنای تاریخی داریم در سطح کشور.
بله.
از این 1 میلیون نهایتش 10,000 تاش هستش که بناهای مثلا خیلی نفیس ما هست. بقیه اون 990,000 تا رو خب برن بگیرن شهرداری، برن بگیرن هزینه بکنن توش. کسی مانعشون نیست. چیز کردن مثلا متمرکز شدن روی این 10,000 تا.
گویا گوشه چشمی به بناهای نفیس در میان است. شایبه ای که مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه شهری سازمان شهرداری ها میگوید اگر قرار است واگذاری اتفاق بیفتد چه نهادی بهتر از شهرداری ها؟ آقای عبداللهی،
در مورد بناهایی که میفرمایید ملی است، شهرداری ها این آمادگی را دارن که اگر قرار اداره، مدیریت، بهره برداری و نگهداری از این بناها به کسی واگذار بشه، یکی از ذی‌صلاح‌ترین جاهایی که میتونه این کارو انجام بده میتونه خود شهرداری باشه. چرا؟ چون غیر از اینکه خود بنا رو مدیریت و نگهداری و بهره برداری و قسطاش انجام میده، قطعا تلاش میکنه یه بخشی از هزینه‌ها رو هم، بخشی از بودجه و بخشی از اعتبارش هم سوق بده برای فضاسازی های کنار اون، برای بهبود محیط پیرامونی اون بنا، و تلاش‌های تو این قالب اتفاق بیفته.
با طرح تملک شهرداری ها بر اماکن تاریخی چه سرنوشتی در انتظار میراث تاریخی و فرهنگی کشور است؟ مطالبه آثار ملی بررسی دقیق تر و ریزتر است، چرا که افزایش گردشگر و رونق اقتصادی کمترین ارزش بناهای تاریخی است، میراثی که به بازشناسی هویت جامعه و آموزش نحوه زیستن گذشتگان کمک میکند که بسیار با اهمیت تر از مدیریت و درآمدزایی است.
بسیار خوب، گزارش محسن بختیاری شنیدید درباره طرح واگذاری ابنیه تاریخی به شهرداری ها که برخی ابراز نگرانی میکنن که این واگذاری ممکنه به تخریب بیشتر این ابنیه منجر بشه. اگر نظری داشتید در این باره لطفاً به 3610 پیامک بفرستید.
این پیک بامدادی است.
خب اجازه بدید که در این فرصت یک دو تا پیامک براتون بخونم و لطفاً شما هم اگر نظری داشتید که مایل بودید مطرح بشه یا دوستانم پیگیری کنن، به همین سامانه 3610 پیامک بفرستید. یکی از شنوندگان هم نوشتن مگه قرار نبود که پراید تولیدش متوقف بشه؟ پس چرا تو این پیشفروش‌ها تولیدش رو انداختن، یعنی تحویلش رو انداختن تیر 98؟ یعنی همچنان میخواد این ماشین تولید بشه. قربونتون برم، تو اون توافق خیلی خیلی سال پیش که دیگه داره توافق تاریخی میشه، ایران خودرو و سایپا، ایران خودرو گفت دیگه پیکان تولید نمیکنم، سایپا گفت ولی نکرد. بعد الان پیکان هم داره یواشکی تولید میشه، منتها وانت پیکانه، به عبارتی هر دوتاش داره تولید میشه. یکی از چمدگان نوشتن سال 94 به دستور جهاد کشاورزی سیستم خود اجرایی داشتیم برای در واقع آبیاری تحت فشار، ولی تسهیلات به ما تا حالا پرداخت نشده. ممنونم که همراهی کردید. به امید برد پرسپولیس. خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام السلام علی الحسین، علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، تحت قبتي، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأوصياء، السلام على من خادم الأنبياء، السلام على من سيد الأوصياء، يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا.
باز هم خدمت شما شنوندگان گرامی از پخش شبکه رادیویی معارف صبح بخیر عرض میکنم. انشالله که شنبه خوبی رو زیر سایه لطف و عنایات خداوندی آغاز کرده باشید و ساعت خوبی هم در پیش روی شما باشه، روزی مملو از خیر و برکت و توام با خبرهای خوش برای شما دوستان شنونده. خدمتون عرض کنم که بخش صبحگاهی رو پی میگیریم تا دقایق دیگه دوستان من در برنامه زندگی مجله روز با شما همراه میشن. 9 صبح روشن رو عزیزان من تقدیمتون خواهند کرد تا ساعت 10 با اخبار معارفی همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. 10:15 دقیقه پرسمان انقلاب پخش خواهد شد. 11 پاسخ به سوالات شرعی شما رو در زمزم احکام خواهیم شنید و 11:30 دقیقه تا آسمان ویژه اذان ظهر پایان بخش صبحگاهی خواهد بود. تمامی برنامه ها در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir بارگذاری میشه. اگر هم مایل بودید که بیشتر در مورد این شبکه بدونید، به همین پایگاه اطلاع رسانی میتونید مراجعه کنید. اگر مطلبی، پیشنهادی، انتقادی بود میتونید با 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های روابط عمومی شبکه معارف و یا با سامانه پیامکی شبکه 30553 با ما در ارتباط باشید. همکار من در برنامه زنده مجله روز از این لحظه با شما همراه میشم.
اولین همایش اقتصاد بدون ربا به موضوع بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا.
اگه ما بتونیم فیلمنامه خوب بنویسیم، از طراحی صحنه، طراحی لباس، ولی همین حجاب و عفاف رو توش به کار ببریم.
روحانیت در 7 محور کلی در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل در طول 8 سال دفاع مقدس نقش آفرینی داشتن.
هنوز این قانون رو ابلاغ نکرده اند به مثلا سازمان تبلیغات، مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
مجله روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، سلام علیکم. صبح 12 روز از 1397، 12 روز از آبان ماه 1397 که مصادف هست با 24440، بر شما به خیر و نیکی باشه انشالله. بنده علی نورای یگانه هستم و شما برنامه زنده مجله روز رو به مدت 20 دقیقه تا 9 صبح خواهید شنید. برنامه‌ای که محصول کارشناسان گروه خبر رادیو معارف هست و از شنبه تا پنجشنبه هر روز 8:40 تا 9 صبح این برنامه تقدیم شما میشه. ما تقریبا هر روز یک موضوع از موضوعات روز رو برای بحث و بررسی انتخاب میکنیم که امروز موضوع گنجاندن طرح حفظ آیات الهی قرآن در برنامه درسی دانش آموزان رو انتخاب کردیم که انشالله قرار هست با جناب آقای دکتر رضا نباتی، مؤلف کتب درسی قرآن، کارشناس برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش، این موضوع رو انشالله در خدمت شما باشیم و به بحث بذاریم. شما شنونده محترم هم قطعا میتونید همچون برنامه های گذشته در بحث مشارکت داشته باشید. از چه طریقی؟ ارسال پیامک به 30553 که الان زنده پیام های شما رو دریافت میکنیم. انشالله نظرات شما شنونده محترم رو هم در برنامه خواهیم گنجاند. ارتباط تلفنی ما انشالله برقرار شده. بله، ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای دکتر رضا نباتی، مؤلف کتب درسی قرآن در وزارت آموزش و پرورش. آقای نباتی سلام، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. مدام سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
سلامت باشین آقای دکتر نباتی. ظاهرا ما قرار هست که امروز بحث گنجاندن طرح حفظ قرآن در کتب درسی دانش آموزان رو که در 2 محور هست. یک محورش برمیگرده به همون بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای که از سال 92 درخواست داشتن که کشور باید 10 میلیون حافظ کل قرآن کریم داشته باشه. خب این دستور مقام معظم رهبری از سوی دستگاه‌های مختلف مرتبط در حال پیگیری هست. در آموزش پرورش هم قاعدتا طرحی رو ظاهرا حضرت عالی و همکارانتون مثل همون طرح 33 روزه در حال انجام هست. میخوام بدونیم که این طرح چقدر موفق بوده و به چه اهدافی تا الان رسیده.
بله، خدمت عرض کنم. اول اجازه بدید که من فرارسیدن 13 آبان یا اون ماه در واقع پیروزی انقلاب و انقلاب دوم جمهوری اسلامی رو که به تعبیر حضرت آقا فرمودند 13 آبان یعنی مقابله با زورگویی، دسیسه و استکبار، این روز رو گرامی بداریم و یاد 56 شهید دانش آموزی که در صبحگاه 13 آبان در محوطه دانشگاه تهران به گلوله بسته شدند و برای مبارزه با استکبار در واقع در اونجا جمع شده بودند و در واقع تبعیت از حضرت امام که مردم رو به قیام فراخوانده بودند، یاد همه شهدا رو گرامی می‌داریم و امیدواریم که فردا هم در واقع نویدبخش یک حماسه دیگری باشه با حضور دانش آموزان و همکاران عزیزم، معلمان و مدیران محترم مدارس سراسر کشور.
ان شاء الله. آقای دکتر نباتی اشاره خیلی خوبی کردین، من فراموش کردم، الحمدلله شما یادتون بود. بله، فردا 13 آبان هست، سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران که انشالله فردا هم همه ملت شریف ایران به خصوص شنوندگان محترم رادیو معارف در هر کجای این ایران اسلامی در شهرهای مختلف که هستین در این تجمع ضد آمریکایی شرکت خواهیم کرد و انشالله که این روز رو همچنان یادش رو زنده نگه خواهیم داشت. در قم هم ما 9 صبح در میدان روح الله قم تجمع خواهیم کرد و آقای زنور نماینده مردم قم در استان قم در مجلس شورای اسلامی سخنران هستن و به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه انشاءالله راهپیمایی ادامه خواهد داشت. در شهرهای دیگر هم اطلاع رسانی شده و انشاءالله حضور خواهند داشت مردم شریف ایران. ممنونم، لطف کردید از یادآوری 13 آبان.
خدمت عرض کنم که من اول در با طرح 33 روزه قرآن نکته رو عرض بکنم. خب یک طرحی رو ما از سال 87 آغاز کردیم تحت عنوان طرح ارتقای آموزش قرآن یا طرح 33 روزه که از اول آبان امسال تا در واقع 13 یا 17 آذر ماه این طرح ادامه داره. 13 روز کاری، مثلا میخوان 33 روز کاری که در واقع در هر روز یک زنگ کامل به آموزش روحانی قرآن اختصاص داره. این طرح 2 اجرای آزمایشی شد، به تصویب شورای عالی آموزش پرورش رسید و مجوز اجرا پیدا کرد و از همون سال داره اجرا میشه و به حمدالله موفق هم بوده. ارزشیابی هایی که از طریق وزارتخونه پژوهشگاه تعلیم تربیت انجام گرفته نشون میده که طرح موفقی است، به شرطی که حمایت بشه از طرف در واقع خانواده ها همکاری بکنن، مخصوصا عزیزانی که دانش آموز پای سوم ابتدایی دارن. خواهش میکنم حتما مقدمه کتاب رو بخونن، خود درس رو ببینن و اون چی که از دانش آموزان خواسته شده با معلم همکاری کنن تا اون اهداف محقق بشه. هدف طرح 33 روز هم تجمیع زمانی است برای اون در واقع کسب مهارت روحانی که خواستیم در واقع در این زمان فشرده بچه‌ها با تمرین هر روزه‌ای که دارن بتونن انشاءالله این مهارت رو پشت سر بگذارن، چون روحانی قرآن یک مهارتی است که در واقع باید از اون سریع عبور کنیم و به مرحله روانخوانی برسیم. خب این داره اجرا میشه. من تعداد مدارس رو اجازه میخوام که خدمتتون بگم، حدود 63,000 مدرسه ابتدایی داریم که این طرح توش داره اجرا میشه با حضور 1,000,000 و حدود 200,000 دانش آموز پایه سوم ابتدایی، 70,000 معلم و کلاس درس. خدمتتون عرض کنم که در اقصا نقاط کشور مدارس شهری و روستایی.
درست. از چه سالی فرمودین آقای نباتی؟
از سال 87 به صورت اجرای آزمایشی بود، از 89 بعد از تصویب اجرای سراسری شد.
یعنی امسال دانش آموزان سوم ابتدایی در قالب کتاب درسی قرآن کریمشون یه طرحی دارن به نام طرح 33 روزه حفظ آیات قرآن که میتونید بگین کدوم سوره ها و آیات شامل میشه؟
ببینید حفظ نیست، روحانیه.
فقط قرآن. روحانیه؟
مهارت روحانیه.
فقط
ما میدونیم که دوره ابتدایی دوره سواد آموزیه. همون که در دوره ابتدایی سواد خواندن و نوشتن رو بچه‌ها یاد میگیرن، بهترین زمان و اصلی ترین زمان همین دوره خدمتتون عرض کنم که ابتدایی هست و ما این فرصت رو نباید از دست بدیم. اگر ما در این فرصت آموزش روحانی بپردازیم به سایر فعالیت‌ها، امکان داره که بچه‌ها بعداً با مشکلات جدی‌تری روبرو بشن.
کتب قبلی مگه چه مشکلی داشتن؟ این بحث مهارت روحانی توشون گنجنده نشده بود که الان شما اومدین نیاز بود یه طرح جدیدی رو اجرا کنید؟
چرا؟ ببینید بحث تجمیع زمانیه، مثل اینکه بگیم که مثلا کسی با یک روز در هفته مثلا ورزشکار نمیشه یا نمیدونم فلان مهارت رو به دست نمیاره. برای به دست آوردن یک مهارت لازم است که یک مدتی رو به صورت دائم، مثلا کسی که میخواد زبان انگلیسی یاد بگیره، خوشنویسی یاد بگیره، این تجمیع زمان کمک میکنه که ما بتونیم قواعد رو پشت سر هم، البته به روش مهارت آموزی نه قاعده آموزی، بچه‌ها رو وادار کنیم به خوندن. من خواهشم از همکاران عزیز، معلمان محترم و خانواده‌ها اینه که بگذارن بچه‌ها بخونن. یعنی مهمترین اتفاقی که تو زنگ روحانی قرآن باید بیفته اینه که دانش آموزان بخونن. یعنی معلم قاعده نگه، قاعده تعریف نکنه، کلاس رو با صحبت و نمیدونم بیان نمونه های اون قواعد در واقع تلف نکنه. بچه‌ها باید درگیر خواندن بشن تا مراحلی که در روحانی داریم، یعنی بخش خوانی و شمرده خوانی، اینها تبدیل به در واقع این مهارت ها تبدیل به ملکه بشه و بچه‌ها ان شاء الله بتونن بعد از پای سوم ابتدایی که از چهارم وارد در مصحف کامل میشن، قرآن کامل میشن، دیگه ان شاء الله قرآن رو باز کردیم بتونن آیات رو به صورت روانخانی، البته مرحله اول روانخانی که همون ساده خانی هست، بتونن ساده این آیات رو بخونن ولی درست بخونن.
درسته. آقای نباتی، من ضمن اینکه اعلام میکنم شنوندگان محترم، شما دارید مجله روز رو زنده از رادیو معارف میشنوید، 8:49 دقیقه و حدود 30 ثانیه هست، یه فاصله میخوایم از پخش بگیریم، برگردیم بحث رو با شما ادامه بدیم.
مجله روز،
نگاهی به مهمترین رخدادهای فرهنگی و اجتماعی،
هر روز ساعت 8:40
رادیو معارف.
خب شنوندگان محترم، فراموش نکنید 3553 هم آماده از پیام های شما و نظرات شما رو درباره بحثی که داریم با جناب آقای دکتر رضا نباتی، مؤلف کتب درسی قرآن و کارشناس برنامه‌ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش ادامه بدیم، آمادیم نظرات شما رو هم دریافت بکنیم. آقای نباتی، حدود 40 سال از انقلاب میگذره، بعضن خیلی از ما شاهد بودیم که برخی افرادی که در همین 40 سال هم توی آموزش پرورش جمهوری اسلامی درس خوندن، حتی روخانی قرآن کریم رو هم بلد نیستن. چجوره به نظر شما همین سوم ابتدایی بهترین سال هست برای شروع آموزش قرآن، یا حتی نه قبل از شروع اون سالهای رسمی آموزش پرورش، حتی قبل از مدرسه هم میشه آموزش قرآن رو به صورت روخانی و روانخوانی شروع کرد برای کودکان؟
ببینید، این یک بحث دیگری است که ما بگیم که به هر حال دانش آموز ما که فارغ التحصیل میشه چرا در روخانی قرآن ضعف داره. اولا باید اینو واقعا بررسی بشه، بررسی‌هایی هم شده، بعضی از در واقع بخش‌ها اومدن، چه دانشگاهی چه بخش‌هایی که مسئول بودن، نشون میده که بچه‌های ما، جوان‌های ما، دانشجوهای ما در آموزش در واقع قرآن نسبت به گذشته خیلی موفق‌تر بودن. خود من دانشگاه تدریس می‌کنم، همین قرآن رو هم تدریس در سایه دیگه هم تدریس می‌کنم. خب دانشجوهای ما نسبت به قبل پیشرفت قابل در واقع توجهی داشتن. منتها این نکته‌ای که وجود داره این است که ببینید، قرآن باید وارد زندگی ما بشه.
بله.
مقام معظم رهبری تعبیری داشتن که شما اول برنامه اشاره فرمودید، منتها اون تعبیر کامل نفرمودید.
بله.
آقا فرمودن که ما باید در قرآن، یکی از چیزهایی که میتواند تدبر در قرآن رو به ما ارزانی کنه حفظ قرآنه.
درست.
یعنی باید ببینیم ما به سمت تدبر محوری، استفاده همون که امروز بهش میگیم سبک زندگی قرآنی یا سبک زندگی ایرانی اسلامی، قرآن باید وارد زندگی افراد بشه. خب این در واقع مستلزم این است که ما نگاهمون به قرآن عوض بشه. ما الان قرآن رو در واقع حوزه خواندن و ختم قرآن و ثواب و اینهایی که به هر حال اینا هم خوبه، ولی اینها در واقع در اولویت نیست. اون هدف و غرض اصلی نزول قرآن که هدایت بشر هست هنوز وارد فعالیت‌های قرآنی ما نشده. ببینید بین مهارت‌های قرآنی و معارف قرآنی یک گپ و شکاف عمیقی وجود داره. یعنی ما از همون ابتدا باید آیه‌ای رو به بچه‌ها یاد بدیم تو زندگی. الان مثلا اومدن طرحی رو اجرا میکنن از امسال، طرح ملی حفظ جزء 30 قرآن. خب این سوال جدیه، چرا جزء 30؟ چرا آیات تدبری نه؟ چرا آیات تربیتی نه؟
کاربردی، موضوعات کاربردی رو مثلا من
دقیقا.
یادم هست جامعة القرآن کریم در قم یه همچین کار قشنگی میکرد، موضوعات کاربردی رو، مثلا موضوع سلام، احترام به والدین، اینا رو به صورت موضوعی انتخاب میکرد و روخانی، روانخانی یا حتی حفظ ملکه شدن این در ذهن کودکان رو یکی یکی در قالب کتب آموزشی که خودشون هم تدوین کرده بودن. به نظرتون کتب قرآن در آموزش پرورش هم به این سمت رفته که به صورت کاربردی موضوعات رو استخراج کنه از آیات قرآن و اونایی که برای کودکان بیشتر کاربرد داره بهشون آموزش بده؟
به یه نظری توی یادگیری وجود داره که این نظریه رو آتوبل مثلا تحت عنوانی که یادگیری باید معنادار باشه. یعنی چی؟ یعنی یادگیری و محتوای آموزشی ما باید متناسب با نیاز دانش آموز، ذائقه دانش آموز و توان دانش آموز باشه. یعنی شما سوره، مطلب، هر چیزی که در هر حوزه یادگیری مطرحه، اینو باید بیایید با ذائقه دانش آموز مطابقت بدید. ببینید ما میام از تشویق‌های بیرونی استفاده می‌کنیم، مثلا میگیم ما هر کس مثلا این جزء قرآن استفاده، مثلا ما دو چرخه می‌دیم، جایزه می‌دیم. خب این جای در واقع تشویق‌های بیرونی بیشتر در واقع انگیزشی هست،
شرطی میکنه.
بله دقیقا. بعد از یه مدت چون اون قرآن در واقع مثل ماشینی میمونه که شما هولش میدید رهاش کنید وای میسته. اگر ما هول دادیم اون موتور محرک روشن شد و ماشین خودش حرکت کرد، اون وقت میتونیم بگیم که این در واقع جایزه ما، این هول دادن ما فایده ای داشته. ببینیم ما آموزش های قرآن ما، مثلا ما یه تابویی در آموزش قرآن کشور داریم، مثلا میگیم ما میخوایم در چند جلسه بچه‌ها یاد بدیم که همه جای قرآن رو بتونن بخونن.
درسته
که واقعا این ضرورتی نداره. ما باید بیایم از قرآن آیاتی که متناسب با نیاز مخاطبان است، حالا در هر گروه سنی، مثلا ما الان دانش آموزان رو تو آموزش داریم، حالا جوانان فرق میکنه، خانم ها فرق میکنه، ما ببینیم چه اینا چه آیات رو نیاز دارن و بعد ببینیم که برای یاد دادن این آیات ما از کدوم روش ها باید از حفظ استفاده کنیم، از روحانی استفاده کنیم، از قرائت استفاده کنیم. یعنی بایستی در واقع اون مهارت ها که ابزار هستن در خدمت هدف باشن. الان خود اون هدف کنار گذاشته شده، یعنی درست. الان ما میبینیم که مثلا توی جلسه قاری قرآن میخونه یا توی برنامه مثلا یک جزء قرآن تحصیل خوانده میشه، ولی مخاطبان بهره و حظ
بله. اگر مخاطب لذت به اصطلاح استفاده از قرآن رو ببره، دیگه شاید نیازی خیلی به انگیزه دیگری نباشه که ما با جایزه و اینها میخوایم دانش آموز رو بیاریم. آقای دکتر نباتی، ضمن اینکه مخاطبان سوال کردن در ارتباط با هم بحثی که ما ابتدا داشتیم، همون مطالبه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای که سال 92 داشتن برای طرح تربیت 10 میلیون حافظ قرآن در کشور، گفتن که به این هم پاسخ بدین، 0912-4154 همچین درخواست رو از تهران داشته که آموزش پرورش چقدر به این وظیفش عمل کرده، چقدر سهم داشته در تربیت این 10 میلیون حافظ.
خب ببینید، در این زمینه ما باید ببینیم که مأموریت اصلی آموزش پرورش چیه. ما دو تا سند بالادستی داریم که اسناد مختلفی داریم و دو تا سند که در واقع یکی سند تحول بنیادین هست که در اونجا ما رو وادار میکنه و در واقع از ما میخواد که ما به بچه‌ها روحانی، روانخانی و مفاهیم و تقویت انس دانش‌آموزان با قرآن رو در واقع بیاموزیم.
درست.
خب نظر از کنم که یکی هم سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است که در واقع حکم ولایی ایشون است. اون 10 میلیون حافظ که فرمودید اونها حکم ارشادی است.
درست.
آقا در سخنرانی فرمودن
ارگان‌ها،
بله ارگان‌ها باید ببینن متناسب با مأموریت ذاتیشون و وظایفی که دارن به اون عمل بکنن. درست. اما آموزش پرورشی که در واقع سیاست‌های ابلاغی داره که آقا در اونجا فرمودن روحانی، روانخانی و مفاهیم تقویت انس با قرآن، دقیقاً همون سنت تحول رو فرمودن، ما نمیتونیم الان ببینید اومدن این طرح رو که دارن اجرا میکنن، متاسفانه یک زنگ از قرآن رو در واقع تصاحب شده به نفع طرح ملی حفظ قرآن و این درست نیست. یعنی این با مصوبه شورای عالی میخواد، اجرای آزمایشی میخواد، در واقع تاییدیه متخصصین و مراجع زیرفت میخواد. این اتفاقا نیفتاده. اجازه حداقلش در واقع سازمان پژوهش رو میخواد، این اتفاقا نیفتاده و متاسفانه تو همین فرصتی که ما تلفن‌های زیادی رو داریم، خانواده‌ها میگن بچه‌ها نتونستن حفظ کنن، مثلا بچه مدرسه نمیره میگه من قرآن حفظ نکردم، یا خانواده زنگ زده خب بسیار ناراحت و در واقع عصبانی که آقا چرا این کار اجباری. ببینید دانش آموزان آموز پرورش، من این رو خدمتتون عرض
می‌کنم، هیچ اجباری بر حفظ آیات قرآن که در کتب درسی دانش آموزان ابتدایی گنجانده نشده که،
نه گنجانده نشده، ولی تو این طرح که اومده یک زنگ رو اختصاص داده به حفظ قرآن
اجبار داره،
در واقع یه جوری اجبار تلویحاً توش وجود داره.
خب فکر نمی‌کنین همین اجباره شاید برخی دانش آموزان رو زده کنه از درس قرآن؟
قطعاً همینه، ما از همین نگران هستیم. یعنی ببینید اگر بچه حافظ قرآن نشن ما خیلی چیزی از دست ندادیم، فوقش این است که با اون فرمایش مقام رهبری نتونستیم به موقع در واقع
اختیاری بذارین، اگر کسی خودش مایل هست بره به سمت و استعدادش رو داره، تواناییش رو داره به سمت حافظ شدن، حالا چه بخشی چه کل بره، ولی به نظرم اگر اجبار تو این بحث گذاشته شده، همینطور الان پیام داره ما
کارش این است که باید تو دارالقرآن اجرا بشه. یعنی اونجای دارالقرآن قرارم بود دارالقرآن متا وقتی میاد بخشنامه میشه میگه تو مدرسه و یک زنگ از قرآن، خب اون دو زنگ دیگه قرآن هم تحت شعاع قرار میگیره، روحانی قرآن که وظیفه آموزش پرورش از مأموریت تحت شعاع قرار میگیره و متاسفانه اتفاقاتی میفته که بعداً جمع و جور کردنش و سامان دادن اونها، من لذا از همین جا از مسئولین میخوام که واقعا بتونه توجه به این که به هر حال ما بیایم تاثیر جفت‌سازی هایی که وجود داره، مثلا برای همین تر اون دوستانی که اینو برگزار میکنن خدمت مراجع رفتن، نمیدونم وزیر از وزیر نامه گرفتن در واقع این قضیه، خب اینا خوب، اما اینا باید این مصدر قانونی هم داره، آیا اینا تالیفاست داره اینجور ترها؟ من فکر میکنم که یه مقداری به اینا باید توجه جدی بشه که خدای نکرده فردا مثل ترهای قبلی اون شما 2-3 سال قبل جناب آقای یگانه ما این تر داشتیم، تر ملی حفظ نور، خب
درست.
که اون ادعا که 3 میلیون 200 هزار تا حافظ قرآن داره، خب چرا اون تر جمع شد؟ چرا با هزینه 38 میلیاردی که برای اون تر اتفاق افتاد ما پاسخی ندیدیم؟
بسیار خوب آقای نباتی، ممنونم
که مسئولین توجه و عنایت کافی رو داشته باشید.
لطف کردین با شما، ممنونم، خداحافظی میکنم با شما. جناب آقای دکتر رضا نباتی مؤلف کتب درسی قرآن در وزارت آموزش و پرورش بودن. ممنون که 20 دقیقه با ما همراه بودین، مجله روز رو شنیدین. وعده ما انشالله فردا 13 آبان 9:30 صبح در محلهای تجمعی که در سراسر کشور برای روز